قطع برق و خاموشی ها در ایران شهروندان را جدن به سطوح آورده است.
تأکید میکنم که واقعی کردن قیمت برق هم با توجه به فلاکت مردم غیر ممکنه. فکر اساسی در این زمینه مثل زمینه های دیگه از محدوده صنعت برق فراتر میره، کل اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور رو مطرح میکنه.
از تاخت و تاز کرونا در ایران خواهیم شنید. مدیر عامل گورستان بهشت زهرا در تهران میگوید تعداد درگذشتگان کووید 19 در تهران افزایش چشمگیری داشته است. خبرهای ورزشی را هم دنبال خواهیم کرد. همراه ما باشید. در حالی که اعتراض‌ها و نارضایتی شهروندان در ایران از قطع گسترده و مکرر برق رو به افزایش است، تعدادی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی دستوراتی را برای رسیدگی به این بحران صادر کردند. اما گزارش‌ها حاکی از تداوم و حتی افزایش خاموشی‌ها در روزهای آینده است. در همین ارتباط دولت حسن روحانی روز چهارشنبه اعلام کرد که ادارات و سازمان‌های دولتی در تهران و همچنین سراسر کشور تا پایان مرداد ماه روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود. همکارم رضا جمالی که خبرهای مربوط به خاموشی‌های گسترده در ایران رو دنبال کرده از طریق خط تلفن با ما همراه است. رضا به شما سلام می‌کنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدی. از آخرین وضعیت خاموشی‌ها در ایران از شما بشنویم.
منم به شما و شنوندگان گرامی سلام و شب بخیر میگم. همونطور که اعلام کردید شما هم، قطع برق در بیشتر نقاط کشور در روزها و ساعات گذشته باعث نارضایتی زیادی بین شهروندان شده. در برخی از مناطق ایران از جمله تهران، بابورسر، شهر ری، آمل و همچنین استان خوزستان به خصوص تعداد زیادی از شهروندان در مقابل ادارات برق شهرها دست به اعتراض دادند. تصاویر و کلیپ هایی هم از قطع برق در مناطق مختلف ایران در فضای مجازی منتشر شده که نشون میده که چطور فعالیت زندگی مردم در مغازه ها، خانه ها، بیمارستان ها و حتی معابر شهری دچار اختلال شده و اعتراض مردم رو هم میشه در این کلیپ ها دید. در برخی از شبکه های اجتماعی تصاویری هم به اشتراک گذاشته شده که در اون شعارهای علیه مقامات حکومتی سر داده میشه و نسبت به بیبرقی و وضعیتی که وجود داره به طور واضح میشه اعتراضات و ناراحتی مردم رو مشاهده کرد. بخش از این اختلال و ناراحتی مردم به خاطر خاموشی های غیر برنامه ریزی شده هستش که در برخی از مناطق کشور تا بیش از 5 ساعت خاموشی هم گزارش شده. گرچه ساعتی پیش مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق اعلام کرد که از میزان خاموشی ها کاسته خواهد شد و تلاش بر این هست که به گفته او حداکثر یک نوبت خاموشی در بخش خانگی اعمال بشه و بر این اساس گفته که قرار شده که صنایعی که انرژی بر هستن تعمیرات دوره‌ای و تعطیلات خودشون رو به این روزهای ماه تابستون منتقل کنن که بشه بخشی از برق رو به مصارف خانگی اختصاص داد. در همین برغم اعلام این خبر، خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه از قطع برق در برخی از مناطق تهران تا 6 ساعت هم خبر داده بود و همزمان با تداوم این قطع برقی ها گزارش هایی هم از خسارت این خاموشی ها منتشر شده، از جمله در بخش ترافیک، تصادفات، مشکل آبرسانی و پمپاژ توزیع آب در برخی از مناطق کشور و همچنین گفته شده که خسارت های میلیاردی به صنایع فولاد و سیمان هم وارد شده و به گفته نماینده سیبجان در مجلس این مسئله باعث افزایش قیمت آهن‌آلات در روزهای آینده خواهد شد. ضمن اینکه گفته شده که تصمیم بر قطع برق صنایع فولاد و سیمان بر اساس تصمیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده. همچنین گزارش هایی هم از و نگرانی هایی هم از قطع برق بر روی زندگی شماره از کارگران در بگیر و موقت که در کارگاه های کوچک کار میکنن منتشر شده.
رضا، واکنش مقامات دولتی در مورد اینکه چگونه میخوان این مشکل رو حل کنن تا به الان چه بوده؟
جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت اعلام شد که وزرای نیرو، کشور، صنعت و نفت از اختیارات ویژه برای خاموشی ها برخوردار شدن و قرار شده طبق تصمیمی که گرفته شده در این زمینه تمامی روزهای پنجشنبه تا پایان سال تا مرداد ماه ادارات دولتی تعطیل باشن. یعنی روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ادارات دولتی تعطیل خواهند بود. برخی از استان ها هم از در همین زمینه اعلام آمادگی کردند و در تهران اعلام شده که ساعت کاری ادارات هم از ساعت 6:30 صبح تا 13:30 تغییر خواهد کرد. اسحاق جهانگیری هم اعلام کرده که در همین زمینه با بخش خصوصی هم یک جلساتی داشتن که بتونن از امکانات ژنراتورهای دیزلی و برخی دیگر از امکانات بخش خصوصی برای کمبود برق استفاده بشه. آقای جهانگیری روز سه‌شنبه گفته بود که افزایش تولید برق تقریبا غیر ممکنه و باید، چون که در حال حاضر تمام نیروگاه‌های ایران داره با ظرفیت کامل کار میکنن و باید خود مصرف کنندگان میزان مصرف رو پایین بیارن. صنعت سخنگوی صنعت برق هم گفته که بخشی از برق، نیاز برق کشور که چیزی حدود 650 مگاوات هست، از ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان داره وارد میشه.
رضا، ثانیه هایی فرصت داریم، اگه بتونی کوتاه بهمون بگی چی شد که اصلا امسال این خاموشی ها در ایران اینقدر افزایش پیدا کرد؟
اگر خیلی کوتاه بخوام بگم، کارشناسان برق میگن مشکل اصلی نبود پایبندی دولت به سرمایه گذاری برای تولید حداقل 5000 مگاوات برق در کشور هست و فرسودگی سیستم شبکه تولید و همچنین استفاده از برق برای تولید استخراج رمز ارزها در کشور از جمله موارد خاموشی‌های اخیر عنوان شده.
سپاسگزارم با رضا جمالی همکارم همراه بودیم که از طریق خط تلفن به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد و ما درباره نکاتی که در این گزارش مطرح شد برون شدیم که با یک اقتصاددان گفتگو کنیم و از دیدگاه اقتصادی به معضل قطع مکرر و بی‌امان برق، اغلب هم بی برنامه، یک نظری بیاندازیم. با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، گفتگویی داشتیم ساعتی پیش که همکنون اون رو می‌شنوید.
صنعت برق کشور دردها و ضعف‌های روزافزونش آینه تمام نمای وضعیت اقتصادی ایران است. اجازه بدین خیلی سریع و کوتاه به چند رقم که برای درک مصیبت قطع برق ضروری است اشاره بکنم. بر پایه آمار رسمی، توان تولید واقعی برق در کشور در حال حاضر 54 هزار مگاواته، در حالی که تقاضای مصرف برق 66 هزار مگاواته. بین این دو عدد، یعنی تولید واقعی و تقاضای مصرف، 12 هزار مگاوات اختلاف است. این شکاف که سال به سال هم بیشتر شده و بیشتر هم میشه، عامل اصلی قطع جریان برقه. خب، حالا پرسش عمده اینه چرا این شکاف وجود داره؟ دلیل آن، چون از لحاظ اقتصادی خواستین بدونین، خیلی ساده است: سقوط شدید سرمایه‌گذاری در صنعت برق. از سال 1387 تا به امروز، یعنی طی مدت 13 سال، سرمایه‌گذاری سالانه در صنعت برق ایران به کمتر از 1/10 رسیده، یعنی با یک سقوط بیش از 90% از 6.5 میلیارد دلار در سال سقوط کرده به 630 میلیون دلار. چرا سرمایه گذاری سقوط کرده؟ دلیلش بازم از نظر اقتصادی روشنه. دولت جمهوری اسلامی آه در بساط نداره برای سرمایه گذاری و بخش خصوصی هم با توجه به قیمت برق که در سطح پایینی هست، علاقه‌ای به سرمایه گذاری در این عرصه نداره. حالا منظور این هست که باید قیمت برق رو بالا برد، یا به قول اقتصاددانها قیمتش رو واقعی کرد؟ به هیچ وجه، چون که چنین کاری در شرایط فعلی امکان پذیر نیست با توجه به سقوط سطح زندگی ایرانی ها و همینطور کاهش شدید قدرت خرید اونها، و دولت میدونه که با افزایش قیمت برق کار به اعتراض های گسترده و دامنه دار میرسه و چنین کاری از لحاظ سیاسی برای جمهوری اسلامی خطرناکه.
آقای خواوند، عوامل دیگه چه هستن؟ مثلا استخراج رمز ارزها تا چه اندازه برای جمهوری اسلامی مهمه، چرا که یکی از بزرگترین عوامل قطع برق در ایران اعلام شده؟
ببینید، در مورد اینکه این مهم یکی از مهمترین باشه من تردید دارم. البته هستن کسانی که گناه رو به گردن رمز ارزها میاندازن و این درسته که استخراج رمز ارز به برق زیادی نیاز داره. از عوامل دیگه هم اسم برده میشه، مثل این اتهام که ایرانی ها عادت کردن به مصرف برق زیاد. ولی در این میان مقصر اصلی رو نباید از یاد برد و اون، همونطور که عرض کردم، نبود سرمایه گذاری است و واقعی نبودن قیمت برق. این که صدها مرکز مخفی استخراج رمز ارز در کشور وجود داره و به خصوص چینی ها، خارجی ها میان مزرعه ایجاد میکنن، مزرعه بیت کوین در ایران راه میاندازن، استفاده از برق ارزان هست و گفته میشه که 1.5 تا 4% مصرف برق کشور به استخراج رمز ارز اختصاص پیدا کرده. ولی باز هم تاکید میکنم که دلیل اصلی چیز دیگری است.
خب حالا آقای خاوند، از دیدگاه شما راه چاره چه هست؟
ببینین هیچ راه حل کوتاه مدتی برای مقابله با مصیبت قطع برق که به سایر مصیبت‌های کشور اضافه شده وجود نداره. خانه از پایبست ویران است. در نظام جمهوری اسلامی اقتصاد بر پایه یارانه و به خصوص یارانه انرژی از جمله برق بنا شده. در این شرایط امکان سرمایه‌گذاری وجود نداره. ولی تأکید میکنم که واقعی کردن قیمت برق هم با توجه به فلاکت مردم غیر ممکنه. فکر اساسی در این زمینه مثل زمینه های دیگه از محدوده صنعت برق فراتر میره، کل اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور رو مطرح میکنه که باید کل اوضاع تغییر بکنه تا برق هم از جمله بین سایر مصیبت ها اصلاح بشه وضعیتش.
با فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، و دیدگاه های او در مورد قطع برق از نگاه اقتصاد آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما رو در مجله نیمه شبمون همراهی می کنید. وضعیت بحرانی و پیک پنجم کرونا در پایتخت و اغلب شهرهای ایران با افزایش ویروس دلتا و همزمان صحبت‌های مدیر بهشت زهرا، بزرگترین گورستان تهران که از افزایش مرگ و میر بر اثر کرونا خبر داده می‌گوید و اینکه شرایط بحرانی است. رفت و آمد به تهران ممنوع شده و علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا می‌گوید ایران در زمینه واکسیناسیون در منطقه تنها مانده و باید سرعت بگیرد این واکسیناسیون. با همکارم کیانوش فرید همراه هستیم که از طریق خط تلفن با ماست و آماده ایم که تازه ترین خبرها را از او بشنویم. کیانوش، به شما سلام میکنیم. شما هم به مجله نیمه شب خوش آمدی و بگوشیم.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. موج پنجم کرونا با ویروس دلتا اتفاق افتاده و هر روز اوضاع داره وخیم‌تر میشه. گزارش هایی که در خود خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی علاوه بر شهروند خبرنگارها که منتشر میشه، این در واقع شاهد این وضعیت هستن. در هفته های گذشته علاوه بر افزایش آمار بیماران کرونایی، مسئله بحران آب و برق و به ویژه خاموشی های گسترده در سراسر ایران به ویژه در بیمارستان ها شرایط رو فاجعه بارتر کرده و باعث مرگ بیماران شده. حالا امروز رضا اردکانیان وزیر نیرو اومده و وعده میده که بیمارستان ها از این به بعد برقشون قطع نمیشه و این قطعی ها اگه بخواد اتفاق بیفته به صورت منظم خواهد بود. این در حالیه که آنچه خبر گزارش به دست ما میرسه و ما میبینیم و خود مردم دارن میبینن، خبرنگارهای داخلی دارن منتشر میکنن، پزشکان ازش حرف میزنن، اینی که بیمارستان ها همچنان از یک طرف با بحران کرونا طرفن، از یک طرف با قطعی برق، و اینها دست به دست داده و اوضاع رو وخیم‌تر کرده. فقط هم این نیست، رئیس اتحادیه کشوری داره در مورد اکسیژن صحبت میکنه، میگه ما تقاضا برای اکسیژن به علت قطع برق میزان تولیدمون کاهش پیدا کرده، از اون طرف تقاضا بالاست به خاطر کرونا، با مشکل کمبود اکسیژن روبرویم، شاید احتیاج به واردات داشته باشیم. نایب رئیس انجمن داروسازان داره صحبت میکنه، میگه ما حتی داروهایی که داریم در قفسه نگهداری میکنیم احتمالاً با این قطعی برق دچار آسیب میشن. از این زاویه که بگذریم، برگردیم بریم در مورد تهران بهت بگم. علیرضا زادی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران داره امروز صحبت میکنه، میگه ما بدون تردید این پیک پنجم کرونایی که درش هستیم در واقع سویه دلتای هندیه که در حال شکل گیریه، و این یعنی وخیم شدن اوضاع. دکتر زادی به چرخش گونه های جهش یافته اشاره میکنه و میگه 24% ما رشد ابتلا داریم، مراجعان خانوادگی داریم، و همه اینها تغییراتی رو نشون میده در الگوی این بیماری، و بر اساس گفته های ایشون وضعیت اپیدمی وخیمه. و آقای زادی مثل همیشه، مثل تمام این چند هفته اخیر، تنها تقاضاش در واقع تسریع در روند واکسیناسیونه که این زنجیره کرونا رو بتونه قطع بکنه. در همین حال حرفای سعید خان رو داریم، همونطور که تو گفتی مدیر عامل سازمان بهشت زهرا که بزرگترین گورستان تهرانه، و میگه ما باز هم در روزهای اخیر شرایط ناگواری رو داشتیم، افزایش داشته میزان درگذشتگان و این چشمگیره. او میگه آرایش بحرانی داره و الان در حالت آماده باش هستن. از این طرف هم در واقع قناع بر این هست که رفع من آمد بشه به تهران.
خب حالا خواست سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون هست، اما آیا دولت برنامه ای هم براش داره؟ چه خرید واکسن خارجی، چه تولیدات داخلی که سعید نمکی وزیر بهداشت بارها دربارشون صحبت کرده و میگه در زمینه واکسن کاری کرده کارستان. کنوش کارستانش چه بوده؟
حالا منتقدان دولت آقای روحانی و وزارت بهداشت و خطابشون به ویژه به آقای سعید نمکی وزیر بهداشت این هست که بسیار ناتوان و بیکفایت بودند در این زمینه، در شرایطی که در تمام دنیا اکثر قریب به اتفاق مردم دنیا دارن واکسن میشن، ایران در اون منطقه به گفته آقای زالی تنها کشوریه که هنوز کمتر از 1% جمعیتش هم واکسینه نشدن، فقط به وعده و وعید اکتفا کردن، از 6 واکسن تولید داخلی صحبت کردن اما هیچ خروجی نداشته. ما از برکت صحبت کردن بعد از تولید واکسن پاستور گفتن، همین امروز اینقدر زد و نقیص در مورد خط تولید واکسن پاستور منتشر شده که حد و اندازه نداره. خانم مهرز میگه کوبایی ها دبه در آوردن این پروژه متوقف شده، آقای جهانپور میگه نه خانم مهرز اشتباه میکنن همچین چیزی نیست، آقای علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور در واکنش به صحبت های خانم مهرز میگن که این خیلی عجیبه، این صحبت ها همچین چیزی نیست. منتقدان چه میگن؟ میگن آنچه که در این میان مهمه بحث پول و ارزه و آنچه که ارزش نداره این جان شهروند ایرانیه که هر روز در خطر بیشتر قرار میگیره. هیچ کس جوابگو نیست، یک ابهامی هست، مدام با صحبت های زد و نقیض مسئولان مردم رو سردرگمتر میکنن، نگرانتر میکنن و همه موندن که واقعا چه خواهد شد با این اپیدمی و با این وضعیت آب و برقی که الان هست، چه اتفاقی برشون میافته.
سپاسگزارم. با کیانوش فرید همراه بودیم که از طریق خط تلفن با ما بود و حالا که مسائل گوناگون رو در مورد کرونا از همکارم شنیدید، گفتگوی داشتیم با ماهان قفاری، پژوهشگر همگیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا. نخست از این پژوهشگر همگیری شناسی پرسیدیم که دیدگاهش درباره عملکرد جمهوری اسلامی در مدیریت کرونا چه هست؟
چیزی که فکر می‌کنم بسیار آشکار باشه، ضعف فوق‌العاده بالای مدیریتی بوده تو این یک سال و اندی که از شروع پاندمی کرونا گذشته. ایران در واقع شاید جزو معدود کشورهایی باشه که 5 موج کرونا رو داره تجربه می‌کنه و هر دفعه که ما وارد یک موج جدید شدیم، قبل از اینکه واقعا اون پیک ابتلا کامل فروکش کنه، وارد یک پیک دیگه ای شدیم و هنوز بعد از این همه مدت ما مشکلات تست‌گیری داریم، ردیابی بیمار داریم، قرنطینه‌ها رو نمی‌تونیم کامل انجام بدیم، جنبه های اقتصادیش هم که چقدر به کسب و کارها به خاطر همین بی‌تدبیری آسیب زده، واقعا خب ابعادش بسیار گسترده است و تصاویری هم که دیدیم و اتفاقاتی که افتاده فوق‌العاده دردناک بوده. متاسفانه حتی ما نسبت به کشورهای همجوارمون مثل ترکیه، امارات، بحرین و حتی ارمنستان خیلی وضعیت بدتری داریم در نسبت به میزانی که واکسیناسیون رو تونستیم انجام بدیم یا حتی در قبال کنترل پاندمی، و متاسفانه از این بابت متمایز هستیم در جهت منفی.
آقای غفاری، در مورد ویروس جهش‌یافته دلتا که همکنون حتی به تهران هم رسیده، چه اطلاعاتی میتونید در اختیارمون بگذارید و وضعیت رو بر چه منوال خواهد کرد؟
ببینید، این یک مسئله بود که باز هم اتفاق خیلی مشابهی رو ما داشتیم در پیک قبلی که گونه آلفا از بریتانیا در واقع ابتدا گزارش شد که به ایران رسید و همون موقع هم صحبتش بود که این گونه سرایت پذیری بیشتری داره، باید جلوش گرفته بشه. خب گرفته نشد، بسیار ضعیف عمل شد و باعث شد که یکی از مهلک‌ترین پیک‌ها رو ما همین چند ماه پیش متأسفانه تجربه کنیم و گونه دلتا بدتر از این گونه هست. اون چه که ما می‌دونیم سرایت پذیری دو برابر بیشتر نسبت به گونه اصلی ویروس داره و این باعث میشه که خیلی راحت‌تر پخش بشه. مسئله این هستش که ما قبل از انتخابات گزارش‌هایی داشتیم مبنی بر اینکه سیستان و بلوچستان شهرهای جنوبی در وضعیت قرمز هستن و گزارش‌هایی بود مبنی بر اینکه این گونه احتمالاً داره در اونجا فعالیت می‌کنه. هیچ اقدامی صورت نگرفت برای مهارش و طبعاً در طی اون پروسه انتخابات به تجمعاتی که ممکن بود صورت بگیره هیچ کنترلی نبود، هیچ افراد ما می‌دیدیم ویدیوهای مختلفی که ماسک نمی‌زنن، فاصله گذاری رعایت می‌کنن و به تبع اون چه که نباید رخ داد و ما وارد یک پیکی شدیم که الان به تهران رسیده و تهران هم یک ابرشهر است که خیلی کنترل حلقه‌های زنجیره‌های انتقال بیماری توش سخته و خیلی راحت می‌تونه افراد بیمار از تهران به جاهای دیگه برن و بیماری رو پخش بکنن و متأسفانه چیزی که به نظر میاد داره رخ میده همین هست. یعنی ما باید احتمال این رو بدیم که کشور وارد یک پیک همگانی بشه در بسیاری از استان ها درگیر بشن، چرا که ما واکسیناسیونمون عملا رخ نداده. واکسیناسیون عمومی ما هنوز با هنگ فوق العاده کندی کادر درمان رو واکسینه نکردیم. هنوز بسیاری از افراد یک دوز رو گرفتن که میدونیم این گونه دلتا و افرادی که حتی یک دوز رو هم میزنن کفایت نمیکنه، کارای کافی رو برای ایجاد ایمنی ممکنه نداشته باشه. و متاسفانه اتفاقی که در پیک چهارم رخ داد با گونه آلفا به نظر میاد الان داره با گونه دلتا ایجاد میشه که میتونه مرگ و میر خیلی بالایی رو هم همراه داشته باشه.
آقای غفاری، خود مقامات رسمی جمهوری اسلامی هم از جمله کسانی هستند که میگن میزان مرگ و میر در ایران بسیار بالاتر از آن چیزی است که وزارت بهداشت اعلام میکنه. روز گذشته حتی اعلام شد که کسانی که در بیمارستان‌ها بر اثر بیبرقی جان خودشون رو از دست میدن آمارشون اعلام نخواهد شد. ضمن اینکه بهشت زهرا هم داره سه شیفته کار میکنه در حال حاضر که بتونه از پس کفن و دفن بیشتر بیماران کرونایی بر بیاد. شما تصور میکنید با تمامی اینها چشمانداز پیش رو چه خواهد بود و چه خواهد شد؟
واقعا فکر میکنم بر کسی پوشیده باشه رنج و مشقتی که کادر درمان در این یک سال و اندی گذروندن که برای مقابله با این بیماری واقعا یک سیل وحشتناکی از فوت بوده. همواره ما اتفاقا خودمون تحقیقاتی داشتیم روی آمار کلی مرگ و میر ایران و این رو رصد کرده بودیم که آمار اصلی فوت مرتبط با کرونا میتونه تا 2-3 برابر بیشتر از آمار اعلام شده باشه. مسئله خاموشی ها و اینکه خب ما میبینیم خیلی به خاطر همین پیک ابتلای کرونا افرادی که نیاز به درمان بیماری‌های دیگه‌ای دارن احیانا مثل درمان سرطان، بیماری‌های سبل‌العلاج دیگه هم طبعا اختلال در درمانشون ایجاد میشه و متاسفانه شاهد این خواهیم بود به خاطر حجمه بیمارانی که به خاطر پیک کرونا مراجعه میکنن به بیمارستان فوتی ها چند برابر میشه و افزون میشه در واقع به نوعی میشه گفت. و مسئله اصلی اینه که ما هنوز جزو بدیهیات آماردهی در ایران رو نداریم و اون این هستش که ما آمار ابتلای روزانه استانی یا آمار ابتلای روزانه شهری یا فوت در شهرها رو نداریم. به صورت رنگ بندی این گزارش میشه که خب خیلی همین رنگ بندی ها مشکل داره، بسیار گفته شده که اصلا بر پایه اساس علمی دقیقی نداره، خیلی انتخابی و گزینشی رنگ بندی میشه. و مهمتر از اون اینکه در واقع هر شهر یا استانی افراد نمیدونن آمار واقعی ابتلا چقدر یا آمار واقعی مرگ چقدر، شاید کرونا رو شوخی بگیرن یا اون خطر و ریسک گرفتن کرونا رو نتونن جدی بگیرن و این خودش یک پیامد خیلی بد سلامت عمومی داره برای افراد، چون باعث میشه که فکر کنن خب آمار کرونا شهر ما که فعلا مثلا زرده پس خبری نیست، میشه رفت بیرون و در واقع تقویت میکنه زنجیرهای انتقال بیماری رو در بخش‌های مختلف کشور.
آقای غفاری، همون گونه که شما هم اشاره کردید وضعیت واکسیناسیون در ایران به هیچ وجه خوب نیست. کمتر از 4.5 میلیون نفر یک دوز واکسن رو دریافت کردن. حالا با وجود اینکه ادعا شده که از 4 تا واکسن تولید داخلی رونمایی شده و حتی واردات واکسن‌های خارجی هم در حال انجامه، اما چگونه است که ایران یکی از کندترین روندهای واکسیناسیون رو داره و حتی به پیشنهاد گرفتن واکسن از کشورهای خارجی هم جواب رد داد و دست رد به سینه اونها زد؟ شما تصور می‌کنید که این واکسیناسیون چرا در چنین وضعیت وخیمیه و واکسن‌های ایرانی چگونه عمل خواهند کرد؟
ببینید، ما از ابتدای امر که کارزار جهانی کوواکس تحت نظر سازمان بهداشت جهانی راه افتاد صحبت خرید واکسن بود، اینکه سریعتر کشورها صف بندی کنن تو نوبت بیفتن واکسن رو بخرن. ما از همون موقع بسیار کند عمل کردیم، نه تنها کند عمل کردیم بلکه گفتیم واکسن هایی که آمریکا و انگلستان تولید میکنن رو نمیخوایم. و این یک تصمیمی بود که فوق العاده باعث شد تعدادی که ما میتونیم واکسن ها رو بخریم کوچیک شد، چون میدونید که دو تا از مهمترین واکسن های مقابله با کرونا جانسون اند جانسون، فایزر و مدرنا از آمریکا هستن و خب طبعا آسترازنیکا که حالا بعداً به خاطر اینکه سعودی هست در کشور دیگه تولید شده، البته اونها اجازه دادن بیاد، ولی واکسن هایی که در آمریکا بود رو که ام ار ان ای هستن یا حالا جانسون اند جانسون که به سری آسترازنیکا وکتور بیس هست رو ما محروم شدیم از استفاده ازشون. همینطور نسبت به خرید واکسن خارجی بسیار کند عمل کردیم، حتی از چین که قرار بود سینوفارم وعده اومدنش به ایران بود بسیار آمارایی میشنیدیم، میگفتن 10 میلیون 20 میلیون تا آخر خرداد آخر تیر قرار از واکسن وارد شه، اینها رخ نداد. از روسیه هم اسپوتنیک وعده هایی بود که قرار وارد بشه، اون هم رخ نداد. قرار بود در ایران شرکت اکتوبرکو واکسن اسپوتنیک رو از پایان خرداد شروع به تولید بکنه اون هم رخ نداد. یعنی میخوام بگم بسیار از این بابت ضعیف عمل شده. همچنین نسبت به واکسن داخلی همونطور که اشاره کردین الان دو تا واکسن هست که مورد تایید اضطراری قرار گرفته، واکسن برکت و همچنین واکسنی که کوبا ساخته سوبرانای دو که همکاری مشترک داره برای انجام فاز 3 بالینش با پاستور. اونها با وجود اینکه تایید اضطراری گرفتن ولی ما الان شاهد توزیع گسترده اونها و تجربه گسترده اونها نیستیم که اون هم یه علامت سوال بسیار بزرگی و این مسئله بسیار عجیبیه که ما خب باز هم با وجود اینکه واکسن ها داریم هم به نظر نمیاد توزیع گسترده بشه. حالا علاوه بر اینکه خود واکسن برکت هم من باید بگم ما هیچ داده‌ای از میزان کارای فاز بالینش نداریم، نتایجش کامل نشده. حتی از واکسن سوبرانای دو هم که ساخت کوبا هست تنها مقالاتی که داریم مقالات فاز پیش بالینی هست، یعنی در فاز انسانیش ما هیچ فهمی باز نداریم از میزان کارای. به هر حال مشکلات فوق العاده جدی و زیاد، از راه گشایشی هم نمیشه دید با توجه به آمار کند و روند بسیار کند واکسیناسیون، اینکه کی بتونیم یه برون رفت داشته باشیم از وضعیت فعلی افق روشنی متاسفانه در دسترس نیست.
حدود 190 شهر در ایران وارد وضعیت نارنجی و قرمز کرونا شدند. مدیر عامل گورستان بهشت زهرا در تهران میگوید که تعداد در گذشتگان به دلیل کرونا در تهران افزایش چشمگیری داشته و همچنین افزایش انفجاری تعداد مبتلایان به کرونا در سیستان و بلوچستان در کنار ورود و خروج از تهران ممنوع اعلام شده است. همه خبرهای جدید در مورد کرونا در ایران هستند. در گفتگوی با ماهان قفاری پژوهشگر همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا به مسائل مختلف در مورد کرونا پرداختیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب عزیزان، نوبتی هم باشه، نوبت شما ورزش دوستانه. اگر همین حالا مشغول دیدن مسابقه انگلستان و دانمارک هستید، احتمالاً بد نیست که گوشتون رو هم به ما بسپارید تا فریبرز غریب در مورد خبرهای ورزشی ایران براتون بگه.
قانون منع جذب مربی و بازیکن خارجی برای باشگاه‌های فوتبال ایران که از سال پیش توسط وزارت ورزش وضع شده بود همچنان پابرجاست و این مسئله موجب انتقاد برخی از باشگاه‌ها شده که در لیگ قهرمانان باید با حریفان آسیایی مسابقه بدهند. هوشنگ نصیرزاده عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ در مورد دلیل منع جذب مربی و بازیکن خارجی میگوید:
چون که به اصطلاح اینا افرادی هستن که از خارج کشور میان و مطالباتشون هم به ارز پرداخت میشه، ممکنه هنوز همچنان یه سری ملاحظات وجود داشته باشه و به طور قطع به نتیجه نهایی احتمالاً نرسیدن. اگه برسن هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال باید مسبب کنه که این اتفاق بیفته یا نه. فکر میکنم تا پایان لیگ مشخص خواهد شد که اینا بازیکن میتونن باشن یا.
هوشنگ نصیرزاده همچنین در مورد به مشکل خوردن باشگاه‌های ایرانی با مربی و بازیکنان خارجی خود و شکایت آنها به فیفا گفته:
ببینید، بعضی مواقع نوع بستن قرارداد با اینا یه شگردای خاصی داره که از طرف دیگه هم برای بازیکن 2 ماه و برای مربی 3 ماه اگر شما پولش رو پرداخت نکنی به راحتی میتونه همه پول تمام مدت قرارداد خودش رو از شما دریافت کنه و این آثار تبعاتی است که در پرونده ویلمو بود و خیلی از پرونده‌های دیگه‌ای که خارجی ها میان با قرارداد بیش از 1 سال می‌بندن اسباب این میشه که تمام اون سال‌های را هم که رو کاغذ بتونن دریافت.
کمیته ملی المپیک ایران روز گذشته از انتخاب هانیه رستمیان بانوی تیرانداز المپیکی به عنوان پرچمدار زن این کشور در بازی‌های المپیک توکیو خبر داد. کمیته ملی المپیک پیش از این صمد نیکا بهرامی کاپیتان تیم ملی بسکتبال مردان ایران را به عنوان پرچمدار در بازی‌های المپیک انتخاب کرده بود، اما IOC کمیته بین‌المللی المپیک از کشورها خواسته که برای برابری جنسیتی 2 پرچمدار زن و مرد در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک داشته باشند. در ادامه رقابت‌های بسکتبال جام جهانی جوانان در لتونی، تیم ملی بسکتبال جوانان زنان ایران روز چهارشنبه در مرحله یکشتم با شکست سنگین 53-96 برابر لیتوانی از صعود به دور بعد بازماند و در جدول بازنده ها رقابت خود را برای کسب عنوان نهم ادامه خواهد داد. تیم فوتبال دختران زیر 17 سال ایران در آخرین دیدار خود در تورنمنت آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان روز چهارشنبه با پیروزی 3-0 برابر تیم میزبان به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات رسید. و کنفدراسیون فوتبال آسیا به 12 تیم راه یافته به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی از جمله ایران 2,000,000 دلار پاداش پرداخت می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، نرمک به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. عزیزان یادتون باشه که برنامه هفتگی صحنه کاری از بابک غفوری‌آذر در پی این مجله پخش خواهد شد. و پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. آغاز جشنواره فیلم کن و گزارشی درباره وضعیت فعلی فعالیت سینماها و تئاترها در ایران موضوعات اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
پس از 2 سال و 2 ماه وقفه، جشنواره فیلم کن، بزرگترین جشنواره سینمایی دنیا، سه‌شنبه شب 74مین دوره‌اش را آغاز کرد. همه‌گیری ویروس کرونا باعث شد تا سال گذشته جشنواره کن برگزار نشود و امسال هم با 2 ماه تأخیر نسبت به زمان همیشگیش به دنبال بهبود نسبی شرایط در اروپا و البته با رعایت تمهیدات بهداشتی امکان برگزاری پیدا کرد. سه‌شنبه شب با برپایی فرش قرمز در مقابل کاخ جشنواره کن در میان هیاهوی علاقه‌مندان و عاشقان سینما و با همان زرق و برق و مناسبات همیشگی، فیلم آنت ساخته لئوس کاراکس به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره کن به نمایش درآمد. فیلمی موزیکال با بازی آدام درایور و ماریون کوتیارد که داستانی از علاقه یک زوج هنری به یکدیگر را در ساختاری متفاوت و نوآورانه در مدت زمانی بیش از 3 ساعت روایت می‌کند. در مراسم افتتاحیه پیش از نمایش فیلم آنت، جودی فاستر، بازیگر و کارگردان شناخته شده آمریکایی، جایزه یک عمر دستاورد هنری را از بانگ جون هو، فیلمساز کره‌ای، و پدرو آلمودوار، کارگردان اسپانیایی دریافت کرد.
Merci infiniment à vous tous, le Festival de Cannes, Pierre Lescure, Thierry Frémaux, à les spectateurs.
آنت یکی از 24 فیلمی است که امسال برای کسب جایزه نخل طلا با یکدیگر رقابت می‌کنند. یکی از این فیلم‌ها قهرمان، تازه‌ترین ساخته اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده ایرانی است. آقای فرهادی برای 4مین بار است که در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن حاضر می شود. فیلم تازه او با بازی امیر جدیدی، محسن ترابنده و فرشته صدر عرفایی سال گذشته در شهر شیراز فیلم برداری شد و داستانی درباره تلاش یک زندانی برای کسب رضایت شاکیش در میانه یک مرخصی 2 روزه دارد. این فیلم قرار است برای نخستین بار روز سه‌شنبه هفته آینده در جشنواره کن نمایش داده شود. فیلم‌های تازه پول ورهوفن، ژاک اودیار، فرانسوا اوزون و نانی مورتی در بخش مسابقه این دوره جشنواره کن برای دریافت نخل طلا با قهرمان رقابت خواهند کرد. اسپایک لی فیلمساز شناخته شده آمریکایی ریاست هیئت داوران دوره اخیر جشنواره کن را همراه 8 هنرمند دیگر از سراسر دنیا بر عهده دارد. علاوه بر فیلم قهرمان از ایران، فیلم جاده خاکی ساخته اول پناه پناهی در بخش 2 هفته کارگردانان نمایش داده خواهد شد. همچنین فیلم کوتاهی از جعفر پناهی همراه چند فیلم کوتاه دیگر در قالب یک فیلم اپیزودی که بلند نمایش داده خواهد شد. همچنین فیلم کوتاه ارتودنسی ساخته محمد رضا میقانی یکی از 9 فیلمی است که امسال برای دریافت نخل طلای بهترین فیلم کوتاه در این دوره جشنواره کن رقابت می‌کند. این فیلم روز جمعه 25 تیر همراه فیلم‌های کوتاه دیگر در سانس ویژه این بخش در کاخ جشنواره نمایش داده می‌شود. مدیران جشنواره کن ابراز امیدواری کردند که برگزاری این دوره بتواند نمادی از بازگشت سینما به حیات گذشته و عاملی برای جلب توجهات به این هنر باشد. کاهش نسبی شرایط بحرانی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در اروپا و آمریکای شمالی پخش کنندگان فیلم‌ها را به عادی شدن شرایط و بازگشت سینماها به سالن‌های سینما در هفته‌های پیش رو امیدوار کرده است. جشنواره کن امسال قرار است تا روز شنبه 26 تیر ماه ادامه پیدا کند.
سینمای ایران.
نگرانی ها از آغاز موج دیگری از همه‌گیری ویروس کرونا در ایران باعث شده تا با وجود تلاش ها برای از سرگیری نمایش فیلم ها و تئاتر ها در ایران، همچنان فضای رخوت و رکود بر عرصه هنرهای نمایشی ایران سنگینی کند. در سینما هفته گذشته فیلم جدیدی با نام دینامیت به نمایش درآمد، اما نمایش این فیلم با اعلام موج تازه همه‌گیری ویروس کرونا و قطع برق گسترده همراه شد تا پیشبینی سینمادارهای ایران درباره احتمال شکل‌گیری موجی از حضور تماشاگران در سینماها محقق نشود. فضای مشابهی هم در تئاتر حاکم است. سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار هنری مقیم تهران، درباره وضعیت سینما و تئاتر 4 ماه پس از آغاز سال جدید در ایران چنین می‌گوید.
ببینید، یه چیزی که به نظرم خیلی عجیب میاد اینو باید بهتون بگم. اول از همه این که ما وارد در واقع مسیر 5 کرونا شدیم، یعنی پیک 5 کرونا رو شنبه اعلام کردن با وضعیت قرمز، ما وارد پیک 5 کرونا شدیم در ایران. و در این مدت در تلویزیون که حالا هیچی، سینما و تئاتر، چه اتفاقاتی افتاد که عملا یک سال اول میتونم بگم دچار یه ترس همگانی بودن همه. بخواب اتفاق خاصی نمیاد، ولی کم کم به زندگی عادی برگشتم. نه، حالا اونایی که سینما که یه جورایی تعطیل شده و کسی دیگه کار نمیکنه، به جز یه سری معدود آدمهایی که توی گروه حالا گروهای خاصی باشن، آدمهایی که به طور شخصی و خصوصی کار میکنن که اصلا کار نمیکنن، ولی در پیک پنجم اصلا تعطیلی سینماها مسئله نبوده، چون انگار فیلمی تولید نمیشه، مردم اصلا خودشون نمیرن سینما. ولی تئاتر ما دیدیم که چند تا گروه تئاتری داشتن کار میکردن و این که خب به هر حال نوید اینو داده بودن برای تئاتر، به زودی قرار هست که روی صحنه ببرن تئاتر رو، مثل لاموزیکای خانم الهام پاونژاد که قرار بود روی صحنه بره. ولی خیلی عجیب روز شنبه وقتی که اعلام کردن که شنبه وضعیت تهران قرمز میشه، ساعت 9 صبح آقای قادر آشنا، مدیر مرکز هنرهای نمایشی، خودشون پاشدن رفتن بدون اطلاع قبلی تمام سالن‌های تئاتر، یعنی قبل از اینکه هر جلسه‌ای گذاشته بشه اصلا معلوم بشه سوپرمارکت حتی میتونه باز باشه تو هر منطقه چند تا، تمام سالن‌های تئاتر رو شخصا خودشون بستن. و این قضیه خیلی به نظرم عجیبه و اینکه قطعا ایشون باید یه پاسخ روشنی داشته باشن، چون فقط تئاتر که باعث نمیشه که مردم کرونا بگیرن، خیلی چیزای دیگه هست، خیلی از الان مغازه‌ها هست، همین سینما و خیلی چیزای دیگه هست که الان دارن فعالیت میکنن و خطراتش برای مردم خیلی به مراتب بیشتر از تئاتره. ببینید، عملا باید خدمتتون عرض کنم، سینما به معنای اون سینمایی که در کشورهای دیگه وجود داره و اون چیزی که تو ذهن شماست از سالهای قبل در ایران الان وجود نداره و اینکه دیگه سینمادارها حتی قادر نبودن سینماهاشون رو اداره کنن، یعنی از پس اجاره سینما یا اینکه پول برقش هم حتی پول برق آبش هم بر نمی آمدن. اما الان اون تیپی که سینما دستشونه، حالا گروهن، باندن، یه سری که سینما دستشونه گرفتن دستشون و نمایش‌های خانگی هم حتی می‌بینیم که اونا دارن حمایت و ساپورت میکنن. اونا تا موقعی که هستن اگر دلشون بخواد سینما هست و اونا فیلماشون رو میسازن، اگر هم اراده بکنن که قطعا سینما به طور کامل از بین خواهد رفت و به پلتفرم‌های همین تلویزیونی و اینها باید بسنده بکنیم. به نظرم تمام اینها در ید قدرت یک باندی هست که اونا تصمیم گیرنده نهایی هستن. اوضاع کلی سینما رو از نظر منتقد بودن اگه بخوایم بدونیم، باید بگم که اوضاع بسیار بدی داره. هیچ فیلمساز جدی کار جدی نمیکنه که به جای وصل نباشه و اصلا انگیزه ای برای کار کردن واقعا نداره و مردم با این شرایط اقتصادی که امروز هست اصلا به تنها چیزی که فکر میکنم که اساسا حتی لحظه حواسشون پرتش نمیشه سینماست.
تداوم رکود سنگین در اکران فیلم ها باعث رونق شبکه نمایش خانگی و ساخت سریال های متعدد برای سامانه های پخش آنلاین فیلم در ایران شده است. محصولاتی که اغلب آنها کیفیت بسیار پایینی دارند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش باشید.